بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و سلام الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسألتون یسقط هذا الخیار به امور احدها اسقاطه بعد العقل و هو قد یکون بعد العلم بالغبن ولا اشکال فی صحت اسقاطه بلا عوزن مع العلم به مرتبت الغبن ولا مع الجهل بها اذا اسقط الغبن المسبب عن ای مرتبت کان. مسئله سوم در بحث خیار قبل در مورد مسقطات خیار قبل است. چه چیزهایی باعث می شود خیار قبل اسقاط بشه؟ مرحوم شیخ در مجموع در این مسئله 4 مورد از مسقطات رو ذکر می کنه. اولین مسقطی که مرحوم شیخ مطرح فرموده اسقاط خیار قبل است بعد از عقد. یعنی اگر بعد از عقد آقای مقبون اومد خیار خودش رو چکار کرد؟ اسقاطش کرد، خیار خودش رو اسقاط کرد. آیا این اسقاط خیار توسط مقبون بعد از عقد باعث میشه که خیار ساقط بشه یا نه این اسقاط اثر نداره، به درد نمیخوره؟ ببینید تو این بحث امروزمون یه شقوقی رو ایشون بیان میکنه، من همینجور آرام آرام که بهش میرسم این شقوق رو براتون جاهاش رو تو کتاب معین میکنم که علامت بزنید. در یک تفهیم کلی اسقاط بعد از عقد توسط مقبون رو جناب شیخ به 2 دسته تقسیم میکنه. میگه بعد از عقد که آقای مقبون میخواد اسقاط بکنه خیار خودش رو، یه وقت بعد از علم به قبل اسقاط میکنه، یه وقت قبل از علم به قبل اسقاط میکنه. اون شنبه دوشنبه یادتون هست یا نه؟ شنبه معامله انجام شده، دوشنبه این آقا چی شده؟ تازه عالم به قبل شد، تا دوشنبه اصلا نمیدونست قبلی اتفاق افتاده، درست شد؟ خب این که میگیم بعد از عقد این آقا اسقاط میکنه، منظورمون چیه؟ منظورمون شنبه تا دوشنبه است که این آقا جاهل به قبل بوده، یا نه بعد از دوشنبه است که این آقا علم به قبل داشته؟ این دو صورت رو ایشون جدا بحث میکنه. دقت میکنید؟ خب بعد از این، خوب دقت کنید عرضم رو، میگیم خب حالا اول میریم سراغ بعد از دوشنبه. فعلا بین شنبه تا دوشنبه که آقای مقبون عالم به قبل نیست، اگر بخواد اسقاط کنه بدون اینکه علم به قبل داره، این بحثش احتمالا میمونه برای فردامون. امروزم برسیم یک مختصری ازش رو برسیم. فعلا میخوام بعد از دوشنبه رو که این علم به قبل پیدا میکنه این رو بحث کنیم، درست شد؟ حالا خود این اسقاط قبل، حق خیار قبل بعد از عقد و بعد از علم به قبل، یعنی بعد از روز دوشنبه، خودش باز 2 قسم داره. گاهی اسقاط به عوزن هست، گاهی بلا عوزن. یه وقت هست قابل میاد میگه آه تو حق خیار قبل خودت رو اسقاط کن، 5 درهم از من بگیر. یعنی مصالحه ای اتفاق میفته که یک طرف این مصالحه اسقاط خیار قبل است، طرف دیگرش چیه؟ بگید. طرف دیگرش یه مالی است که قابل به مقبون پرداخت میکنه. گاهی اینجوریه، گاهی نه، عوضی هم وجود نداره، بلا عوزن اسقاط میکنه. درست شد؟ اونجایی که اسقاط بلا عوض است، یعنی هیچ عوضی دریافت نمی کنه، ایشون می فرماید این اسقاط صحیح هست در 2 صورت. هم در جایی که آقای مقبون علم به مرتبه قبل داره. یعنی چی علم به مرتبه قبل داره؟ یعنی میدونه چقدر سرش کلا رفته، میدونه چقدر سرش کلا رفته، علم به اصل قبل داره، مقدار قبل رو هم میدونه، بلاعوض میاد چیکار میکنه؟ حق خیار خودشو اثبات میکنه. آدم لوتیه، میگه من معامله که کردم پاش وای میستم، صد درهم هم سرم کلا رفته که رفته، خودم امضا کردم پاشو، هیچی هم نمیخوام، یه درهم هم در مقابلش نمیخوام، امضا میکنه. ایشون میفهمن اینجا مشکلی نداره، اما یه وقت هست علم به قبل داره اما مرتبه قبل رو نمیدونه. یعنی نمیدونه چقدر سرش کلا رفته، اجمالا میداند مقداری سرش کلا رفته اما مقدار قبل رو نمیدونه که چقدر سرش کلا رفته. اینجا هم خودش دو صورت داره، یه وقت هست این آقا میگه من مقدار قبل رو نمیدونم اما این قبل هر چقدر باشه من اسقاط میکنم خیار خودم رو. چه کار میکنه؟ عام اسقاط میکنه. ایه مرتبت کان، به تعبیر کتابتون فاحشن، فاحشن کان هم افحش، چه این قبل قبل فاحش باشه چه افحش باشه برای من فرقی نمیکنه، من اسقاط خیار کردم، بلا عوضن هم اسقاط کردم، گرچه نمیدونه چقدر سرش کلا رفته، بازم میگه کفایت میکنه. اما یه وقت هست دوستان این آقا جاهله، جاهله اما خیال میکرد مثلا 10 درهم سرش کلا رفته، اسقاط خیار کرد، حالا 10 درهم چیزی نیست که من بخوام سرش عرض کنم با این آقا کلکل کنم به قول بعضی ها. اما بعد معلوم شد نه بابا 10 درهم سرش کلا نرفته، 100 درهم سرش کلا رفته، اینجا رو چه کار کنیم؟ ببینید آقا این آقا اسقاط خیار کرده، نه همه هستا بلا اوزن هم اسقاط کرده، بعد از علم به قبلم بوده اما خیال میکرده 10 درهم سرش کلا رفته، اسقاط خیار کرده، بعد معلوم شد نه 10 درهم سرش کلا نرفته، 100 درهم سرش کلا رفته. اینجا میگه ففیز سقوطه اشکاله، اینجا جا داره یک کسی بگه بازم ساقطه، جا داره یک کسی بگه نه ساقط نیست. حالا وجه هر کدام چیه؟ اگر دوستان ما بخوایم بگیم که این ساقط نمیشه خیارش ولو اسقاط کرده اما ساقط نمیشه، بگیم آقا این به مقدار 100 درهم رضایت نداشت، این اگر رضایت داشت، رضایت داشت نسبت به قبل 10 درهمی نه قبل 100 درهمی. بعد یه نظیری هم براش میاره، نظیر شروع عبارت براتون میخونم اون بمانه. اما از این طرف، از این طرف شو دقت کنید که این طرف شما دلیلی که میاریم برای بعدن همونم به درد میخوره، اما از این طرف ممکنه دوستان ما قائل بشیم که نه بازم خیار ساقطه. چرا؟ چون خیار یک امر واحدی که مسبب از مطلق تفاوته. یعنی چه شما 10 درهم سرت کلا رفته باشه چه 100 درهم، اونی که برای شما ایجاد میکنه چیه؟ خیاره. خیار هم یک امر واحده، تعدد درش وجود نداره. لذا وقتی شما خیاری را که امر واحدی است و مسبب از یک امره، اونم مطلق تفاوته، مطلق تفاوتی که فاحش باشد، تسامح توش اتفاق نیفته، اگر این طوره ایشون میفهمد این خیاری که امر واحده تعددم درش نیست، به مجرد اسقاط ثابت میشه. دیگه یه چیز تعدد و... یعنی مقوله مشککی نیست که شما بگی آقا یه قسمت، یعنی یک مدلش رو این آقا اسقاط کرده یه مدل دیگه رو اسقاط نکرده. آخه ممکنه اینجا یه کسی بگه ما قصده لم یقع ما وقع لم یفتد، ایشون میگه ما قصده و ما وقع این وجود نداره، یه چیز بیشتر نیست، ما قصده لم یقع ما وقع لم یفتد مال وقتی است که دو چیز باشه، بگیم اونی که قصد شده واقع نشده، اونی که واقع شده قصد نشده، یعنی دو چیز دیگه، یه ما قصده یه ما وقع. اما ایشون میگه امر واحده، وقتی امر واحده دیگه ما قصده و ما وقع نداره. تا اینجا رو بخونیم، نگاه کنید. مسئله سوم، یسقط هذا الخيار به امور، ساقط می شود این خیار به واسطه اموری. احدها، این احدها دوستان تا 4 مورد ثانی و ثالث و رابع هم داره دیگه، اینا رو صفحات خودتون پیدا کنید علامت بگذارید. ما 4 تا از مسقطات خیار رو داریم. احدها اسقاطه بعد العقد، اسقاط خیار بعد از عقد، یعنی بعد از عقد بیاد این آقای مغبون خیار خودش رو اسقاط کنه. این خودش دو قسمه، و هو قد یکون بعد العلم بالقبض. گاهی اسقاط بعد از عقد بعد از علم به قبل هم هست. شنبه عقد انجام شده، دوشنبه این آقا عالم به قبل شد. یعنی علاوه بر این که بعد از شنبه است، بعد دوشنبه هم هست، یعنی بعد از اینکه عالم به قبل شد. این تق دومش کجاست؟ این قد یکون و بعد العلم بالقبض، ببینم پیداش میکنی؟ آخر صفحه بعد. و اما اسقاط و هذا الخيار بعد العقد قبل ظهور القبض. پیداش کردی؟ این دوتا رو دوستان یه علامتی بگذار، این دوتا عدل هم دیگن، درست شد؟ حالا تو جایی که بعد از علم به قبله، ولا اشکال فی صحت اسقاطه بلا عوضن، این بلا عوضن عدلش کجاست؟ صفحه بعد، سطر اول. و عمل اسقاط به عوضن، اون بمونه بعدن براتون میگم. هیچ اشکالی وجود نداره در صحت اسقاط این خیار بلا عوضن در دو صورت. یک، مع العلم به مرتبه القبض، اونجایی که میدونه چقدر سرش کلا رفته. ولا مع الجهل بها. این ولا مع الجهل بها یعنی ولا اشکال فی صحت اسقاطهی مع الجهل بها. بازم در صحت اسقاط اشکالی وجود نداره اگر جاهل باشه. البته اذا اسقط القبن المسبب ان ای مرتبه کان، اونجایی که نمیدونه چقدر سرش کلا رفته اما میگه من آدم لوتیم، فرق نمیکنه برام یک درهم سرم کلا رفته باشه یا 100 درهم، وقتی امضا کردم پا امضام وای نیستم، هر چقدر میخواد باشه. فاحشن کان ام افحش. چرا دوستان میگه فاحشن کان ام افحش؟ حالا اگر غیر فاحش بود چی؟ غیر فاحش اصلا خیار برای ما اساسا خیار قبل وقتی میاد که حد اقل قبل چی باشه؟ قبل فاحش باشه. پایین تر از قبل فاحش که به درد نمیخوره، که خیار نمیاره. قبل فاحش هم چی معنا کردیم؟ آقایون قبل فاحش چی معنا کردیم؟ یعنی اون مقداری که عرف تسامح نمی کنه. این قبلا معنا کردیم دیگه. حالا چه فاحش باشه چه بیشتر از فاحش باشه؟ کمتر از فاحش نباشه، چون کمتر از فاحش اصلا خیار نمیاره. خب حالا ولو اسقطه به زعم کون تفاوت اشرتن فظهر معتن، اگر اسقاط خیار کرد آقای مقبول به گمان این که ما به تفاوت قیمت بازار با قیمتی که خریده 10 درهمه، بعد معلوم شد نه بابا 100 درهم سرش کلاه رفته، اینجا فسقوط اشکالو. من کنار این من بنویسید دلیل عدم سقوط. دلیل عدم سقوط آخر سطر بعد که و من داره، اون میشه دلیل سقوط. من عدم تیب نفسهی به سقوط هاذ المقدار من الحق. دوستان هاذ المقدار من الحق یعنی مئه یا عشره؟ مئه. یعنی این آقای مقبون تیب نفس نداشته به سقوط 100 درهم، یعنی خیال نمیکرد که 100 درهم بوده و اسقاط کرد. تیب نفس نسبت به 100 درهم نداره. کما لو اسقط حق. دوستان قبل از اینکه کما رو معنا کنم یه لحظه حواست به من باشه. این که میگه به این مقدار از حق این آقا تیب نفس نداشته، میخواد بگه ما قصده که 10 درهم بود، بگو لم یقع، چون 10 درهم سرش کلا نرفته بود. ما وقع که شما میخوای بگی که 100 درهم بود، لم یقصد، حرفش اینه دیگه، که حالا اینو بعدا جواب میده. کما لو اسقط حق ارزن، مثل اونجایی که اسقاط بکنه حق ارضی. حق ارضی رو یعنی حقی که مربوط به آبرو و شخصیت انسانه. به زعم انه شتمون، مثلا میگن آقا فلانی به فوش داده، بردنش پیش قاضی، قاضی میخواد تعذیرش بکنه، این میاد حق خودش رو اسقاط میکنه، میگه من گذشت کردم، تعذیرش نکنی، چلاقش نزنی، به خیال این که این آقا حق ارضش کی بوده؟ شتم بوده، این فوش بهش دادن. لا یبلغ القصد، اما دیگه به حد قصد نمیرسید، فکر نمیکرد قصد باشه. فتبین کونه قصد، بعد معلوم شد نه بابا قصد بش کردن، نسبت زنا بش دادن. میگه من فکر کردم حالا یه چیزی از دهنش در رفته، دیگه فکر نمیکردم به حد قصد برسه. ایشون میفهمد خب اینجا اگر اون حق شتم را این آقا ساقط کرده باشه، بعد معلوم بشه قصد بوده، حق حد قصد از این آقا ساقط نمی شود. چرا؟ چون حد قصد با حد ارضی که در حد شتمه متفاوته. میدونید قصد که اتفاق بیفته حد داره، اما حدش منوط به چیه؟ منوط به نبخشیدن اون مغضوب. اینجور نیست که این حد الهی باشه بگیم مغضوب ببخشد یا نبخشد این 80 ضربه رو میخوره. نه، اگر مغضوب اون کسی که بهش نسبت زنا دادن بیاد بگه آقا من گذشت کردم، این دیگه سلاقش نمیزنم، حد قصد جاری نمیشه. اگر معلوم شد قصده و این آقا یه چیز دیگر رو بخشیده، میگیم حد قصد در جای خودش هست، مگه دوباره اینم ببخشه. این از یک طرف. و من، این من عرض کردم دلیل سقوط خیار است. و من ان الخیار امر واحد، خیار یک خیار قبل یه امر واحدی است. مسبب از چیه؟ یعنی سببش چیه؟ میگه مسبب از مطلق تفاوتی که لا یتسامح به. مطلق تفاوتی که لا یتسامح به یعنی مطلق تفاوتی که فاحش باشد. حالا این فاحشش میخواد در حد 10 درهم باشه، میخواد در حد 100 درهم باشه. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه این خیار دو چیز نیست که شما بگی ما قصده لم یقع ما وقع لم یقصد، یه چیز بیشتر نیست. ولا تعدد فی، تعددی درش وجود نداره. فیست کتب مجرد الاسقاط، به مجرد اسقاط حق توسط مقبون این حق ساقط میشه، چون یک چیز بیشتر نیست. ولقض و ما دونه من الشتم حقان مختلفان. این چیو میخواد جواب بده؟ میخواد بگه این تنظیری که شما کردید به بحث شتم و قض تنظیر درستی نیست. چرا؟ چون خیار امر واحد، اما شتم و قض بگید حقان مختلفان. ولقض و ما دونه من الشتم دو حق مختلفن. اونجا ممکنه شما بگه ما قصد علم یقع ما وقع علم یقصد، اما در ما نهنفی نمیتونی این حرف رو بزنی. اینم دوستان دو طرف دروی سکه در وجهانی که اینجا عرض کردیم. خب تمام شد. ما تا به حال چه کار کردیم دوستان؟ تا به حال صورتی را که آقای مقبون اسقاط خیار بکنه بعد از عقد، ببینید این قیود رو، بعد از عقد و بعد از علم به قبل، اونم در صورتی که بلا عوض باشه، اینو تمامش کرد. حالا اگر معل عوض بود یعنی چی؟ یعنی آقای مقبون اومد گفت سر من کلا رفته، من مثل اون اولیه لوتی نیستم، سرم کلا رفته، یه چیزی بده تا حق خیارم رو اسقاط کنم در قبال یک مالی که از آقای قابن دریافت میکنه، این حق خیار خودش رو مصالحه میکند با یک مالی. اینجا میخوایم ببینیم تکلیف چیه؟ آیا با اسقاط، البته این اسقاط بعد از عقد بوده ها، بعد از علم به قبل بوده، اما به عوضن بوده، میخوایم ببینیم اینجا تکلیف چیه. ایشون میفرماید، دقت کنید، ایشون میفرماید در دو فرد باز هم اشکالی نیست که این مصالحه و اسقاط صحیحه. یک، اونجایی که علم به قبل دارد، علم به مرتبه و مقدار قبل هم داره، یعنی میدونه مثلا 20 درهم سرش کلا رفته، میاد میگه آقا من عرض کنم خدمت شما تو 20 درهمی که سرم کلا رفته مثلا 10 درهم میگیرم، از حق خیار خودم چکار میکنم؟ میگذرم. علم دارد مقبون به اصل قبل که این فرضمونه، و علم دارد به مرتبه و مقدار قبل. این یک صورت. صورت دوم، اونجایی که مرتبه قبل رو نمیدونه، یعنی نمیدونه چقدر سرش کلاه رفته، اما تصریح میکنه به عموم مراتب، مثل همون صورت اول، یعنی میگه آقا من هر چقدر سرم کلاه رفته باشه اون رو با 10 درهم چیکار میکنم؟ مصالحه میکنم، حق خیار خودم رو با 10 درهم مصالحه میکنم، قبلش هر چقدر باشه دیگه فرق نمیکنه برام چقدر باشه. تو این دو فردشون میفرماد باز لا اشکاله که این عرض کنم صحیح هست و اسقاط اتفاق میفته و مشکلی نداره. اما تو فرض اطلاق دقت کنید، تو فرض اطلاق مراد کجاست؟ اونجایی که مقبون علم به مرتبه قبل نداره، اما تصریح به عموم مراتبم نمی کنه. اینجا ایشون میفرماد در فرضی که متعارفی در عرف وجود داشته باشه برای مقدار تفاوت و قبل محتمل، اینجا رو میخوایم الان بحث کنیم. من مثالش رو براتون بزنم که خوب تصویر سازی اتفاق بیفته. ببینید آقا، اگر مشتری اومده متاعی رو، حالا مثال خود کتاب، به 20 درهم خریده، بعد معلوم شد مقبول شده، اما نمیدونه چقدر مقبول شده. دوباره عرض میکنم، مشتری یه متاعی رو، مثلا کتابی رو، به 20 درهم خریده، بعد معلوم شد مقبول شده، علم به قبل پیدا کرد، بهش میگیم چقدر سرت کلا رفته؟ میگه نمیدونم. علم به مقدار قبل نداره، اما اصل قبل رو میدونه. بعد اومد چیکار کرد؟ اومد با 1 درهم حق خیار خودش رو چیکار کرد؟ ساقط کرد. ها؟ با 1 درهم حق خیار خودش رو ساقط کرد. فرضم بکنید متعارف از قبل محتمل در معامله 20 درهمی مثلا 4 درهمه 5 درهمه، یعنی تا 4-5 درهمش دوستان مشکلی نداره، دیگه به 5 درهم و 6 درهم که مثلا میرسه مشکل دار میشه، قبل فاحش اتفاق میفته. ایشون میفرماد اگر اینجا معلوم شد این کتابه 2 درهم بیشتر نمیارزه، 18 درهم سرش کلا رفته، این فکر میکرد در حد 4-5 درهمه، ها؟ مصالحه کرد به 1 درهم، گفت من 1 درهم میگیرم از این قبل خیار قبل میگذرم و متعارف در معامله 20 درهمی همین 4-5 درهمه. اما این علم به مقدار قبل نداشت ها که 18 درهم سرش کلا رفته، بعد معلوم شد که این کتاب 2 درهم بیشتر ارزش نداشته و 18 درهم سرش کلا رفته. آیا اسقاط حق خیار قبل در اینجا صحیح یا صحیح نیست؟ ایشون 3 وجه اینجا بیان میکنه. یک احتمال این است که بگیم کلن این مصالحه باطله، مصالحه‌ای که کرد با این آقا کلن باطله. به چه بیان بگیم باطله؟ ایشون میفرماد به این بیان که صلح واقع نشده بر حق موجود، یعنی این 18 درهم. اونی که مورد مصالحه قرار گرفته حق موجود نیست، یعنی 18 درهم قبلی که اتفاق افتاده واقعا نیست، بلکه صلح رفته روی اون چه که انصراف داشت این معامله به قبل اون. مثلا انصراف از قبل در معامله 20 درهمی 4-5 درهمه، این اونو مصالحه کرد نه اینو. خب این 18 درهمی که قبل درش اتفاق افتاده بود اصلا مورد مصالحه قرار نگیره. ما قصده لم یقع ما وقع لم یفسد، لذا اصل طول از ریشه باطله. این طرفدارم زیاد داره ها، گرچه حالا مرحوم شیخ طرفدار این نظر نیست، اما طرفدار تو محشین زیاد داره. این یک نظر که بگیم طول کلن باطله. بعضیا کاملا این طرفی افتادن، گفتن صلح که صحیحه هیچ، لازمم هست، صلح صحیح هست و لازم. چجوری صحیح هست و لازم؟ صحیح هست و لازم یعنی صلح صحیحه، آقای مقبولم حق به هم زدن این مصالحه رو نداره، لازم هست و در دست هیچ کاری بر نمیاد. به چه بیان دوستان بگیم این صلح لازمه؟ میگه به همون بیانی که آخر صفحه پیش عرض کردیم که خیار دوستان امران واحدون لا تعدد فیه. خیار چون امر واحد است و تعددی درش وجود نداره، این آقا هم خیار رو ساقط کرده دیگه. دیگه نمیتونه شما بگه ما قصد علم یقع ما وقع علم یقصد، چون دو چیز نیست که بگه ما قصد علم یقع ما وقع علم یقصد، یک چیز بیشتر نیست. خیار امران واحدون لا تعدد فیه، و وقتی امر واحد شد این آقا هم خیار رو ساقط کرد، خیار ساقط شده دیگه، کار تمامه، کار از کار گذشته. اینم دوستان وجه دوم. یه وجه سومی وجود داره و اون وجه سوم دوستان این است که بگیم این مصالحه صحیحه اما متزلزله. این صلح صحیحه، از ریشه باطل نیست، اما باید مقبون وقتی فهمید 18 درهم سرش کلا رفته این صلحو دوباره چکارش کنه؟ تأییدش کنه. مثل عقد جائز میمونه، این صلحو میتونه قبول کنه میتونه ابطالش کنه آقای مقبون. حالا این به چه بیان؟ اجازه بدید تا اینجا عبارت رو بخونم، نگاه کنید. و اما الاسقاط به عوضن به معنى المصالحه انه بهی، انه ضمیرش رو برگردونید به خیار قبل، ضمیر بهی هم برگردونید به عوض. اسقاط به عوض به این معنا که مصالحه کرده باشه مقبول با قابل از این خیار، یعنی این خیار رو مصالحه کرده باشه به عوض در مقابل یک عوضی. فلا اشکال فیه در این اسقاط به عوض مع العلم به مرتبه القبل ابد تصریح به عموم المراتب. یه وقت بهش میگیم تو چقدر سرت کلا رفته، میگیم اینقدر میدونه، یا نه نمیدونه اما عموم مراتب رو تصریح میکنه، میگه آقا هر چقدر باشه من مصالحه میکنم با این مقدار. تو این دو صورت ایشون میگه هیچ اشکالی نیست که صحیح. اما ولو اطلق و کان للاطلاق منصرفون، دوستان بزرگوار، این لو اطلق و کان للاطلاق منصرفون با عبارت دو سه سطر بعدش فهمیده میشه یعنی چی. خود این عبارت یه مقداری ناگویاست، خیلی با آدم رفیق نمیشه، آدم نمیفهمه اول چی میخواد بگه. من اول براتون معنا میکنم، قرینه بعدیش هم میاد. لو اطلق یعنی چی؟ یعنی اونجایی که علم به مرتبه قبل نداره تصریح به عموم مراتبم نکرده. اینجا و کان للاطلاق منصرفان یعنی چی؟ یعنی اون معامله متعارفی برای قبلش وجود داره. یعنی وقتی به عرف میگی آقا متعارفه در این معامله چه مقدار قبله، میگه مثلا تو معامله 20 درهمی در حد 4 درهم 5 درهم مثلا ها، اینا فقط مثاله. اگر مطلق گذاشت، علم به مراتب نداشت، مرتبه قبل نداشت، تصریح به اون مراتبم نکرد، یه متعارفی هم وجود داره. مثل کجا؟ کما لو صالح عن القبل المحقق فی المتاع المشترا به 20 بدرهم. به 20 دوستان متعلق به چیه؟ بدرهم متعلق به چیه؟ به 20 متعلق به مشتراست، به درهم متعلق به چیه؟ صالحه. اگر مصالحه کند از قبلی که محقق شده در متاعی که خریداری شده به 20 درهم، مشترا به 20 یعنی 20 درهم خریدنش، خب حالا مصالحه کنه در مقابل چی؟ به درهمین، با یک درهم مصالحش کنه، درست شد؟ فإن المتعارف من القبل المحتمل في مثل هذه المعامله، اون مقداری که متعارف است از قبلی که محتمل است در مثل این معامله، خب اون تفاوت 4 او 5 فی العشرین، در حد 4-5 درهم مثلا بگیم متعارفه. فیصالح عن هذا، مصالحه کرد در مقابل این 4-5 درهم که محتمل است به درهمه، که حالا من این 4-5 درهم ازش میگذرم، 1 درهم از تو میگیرم مصالحه میکنم. اینجا فلو زهر کون التفاوت 18، بعد معلوم شد کلایی که سرش رفته خیلی بزرگ بوده و ان المبی اصلی به درهمین، اون مبیی که بهش دادن 20 درهم 2 درهم بیشتر نمیارزیده. مثل این میمونه که مثلا شما بری یک الانگوی طلا بخری به عنوان این که طلاست، بعد معلوم بشه بدله، خب خیلی تفاوت پیدا میکنه. اگر اینطور شد ففی بطلان صلح، اینو زیرش خط بکشی، سطر بعد او صحتهی معلزومهی، اینم زیرش خط بکش، دو سطر بعد او صحتهی متزلزلن، اینم زیرش خط بکش، 5-6 سطر بعد وجوهن، این وجوهن مبتدا مؤخر برای ففی بطلان صلح، یعنی وجوهی وجود داره که یکیش بطلان صلح، یکی صحت معلوزون، یکی صحت متزلزلن. حالا اگر ما بگیم صلح کلن باطله، این کلن باطله دوستان یعنی چی؟ یعنی حتی اگر مقبول راضیم بشه این صلح درست بشه، باید اینو بذارنش کنار یه صلح دیگه انجام بدن، اون صلح به درد نمیخوره. چرا؟ لانه این صلح لم یقع علی الحق الموجود، آقایون حقی که موجود بود برای مقبون و خودش نمیدونست چند درهم بود؟ 18 درهم بود، نه 4-5 درهم. ما قصده لم یقع ما وقع علم یقصد، ولذا بگیم این صلح کلن باطله. این یک احتمال. وجه دوم، صحت صلح مع لزوم صلح، یعنی هم این صلح صحیح هم لازم، هم لازمه یعنی چی؟ یعنی مقبون حق به هم زدن این صلح صحیح را ندارد. این صلح از اون صلح‌های جائز نیست که بشه به همش زد، نه، صلح لازمه. به چه بیان؟ لما ذکرنا. این لما ذکرنا دوستان اشاره به آخر صفحه پیش داره که گفتیم ان الخيار امر واحد لا تعدد فيه. خودش هم بیان میکنه، میگه من ان الخيار حق واحد له سبب واحد. این له سبب واحد این جمله جداست، له رو مربوط به واحد نگیرید، واحد قبلش. ان الخيار حق واحد له سبب واحد، اون سبب واحدی که برای این خیار وجود داره چیه؟ و هو تفاوت الذی له افراد متعدده. درسته این تفاوت افراد متعدده داره، اما این تفاوت واحد تو هر مرتبه اتفاق بیفته یه خیار ایجاد میکنه. اینجور نیست که تفاوت 10 درهمی برای ما یه خیار ایجاد کنه، تفاوت 100 درهمی یه خیار دیگه ایجاد کنه. تفاوت هر چه باشد اگر فاحش باشه یه خیار برای ما ایجاد میکنه. فإذا اسقطه سقط. وقتی آقای مقبول این رو اسقاطش کرد، تو خیار ساقط میشه دیگه، چون یه چیز نیست که شما میگه ما قتل علم یقع ما وقع علم یفتد. درست شد؟ اینم وجه بگید دوم. اما وجه سوم، او صحته متزلزلن. یه دو سه دقیقه گوش بده به من، این وجه این رو هم عرض کنم. ببینید دوستان، اگر ما گفتیم این صلح صحیحه اما متزلزله، متزلزله یعنی چی؟ یعنی لازم نیست که مقبول نتونه این صلح رو به هم بزنه، این مثل عقد جائز میمونه، اختیارش هم دست کیه؟ دست آقای مقبول. مقبول میتونه این صلح رو قبول کنه، میتونه نپذیره، قبول نکنه، باطل کنه، ابطالش کنه. خب چرا دوستان؟ خوب دقت کنی، ایشون میفرماید که لب به کلام ایشون اینه ها، ایشون میفرماید خود این مصالحه، حواست به من باشه، خود این مصالحه یه معامله بگو قبل نیست، قبل تو قبله، بیعش شد بیع قبلی. فکر میکرد 4-5 درهم سرش کلا رفته، اومد یه مصالحه کرد، اون مصالحه‌ای که بر اساس این 4-5 درهم کرد، اون مصالحه هم شد قبلی. خود این مصالحه وقتی قبلی شد، برای این آقا خیار میاره دیگه، میتونه قبول کنه، میتونه قبول نکنه. این لب به فرمایش ایشونه. ببینید بیان ایشون اینه، ایشون میگه خیاری که مصالحه شد روش به اعتقاد این که عوض متعارف اون قبلی که اتفاق افتاده یک درهمه، این آقا خیال میکرد 4-5 درهم مقبول شده و قبول کرد که اون 4-5 درهم که قبل متعارف است رو با یک درهم چیکار کنه؟ مصالحه کنه. اگر عوض متعارف اون رو یک درهم خودش قرار داد، بعد معلوم شد که این خیار از اون چیزاییه که بیش از یک درهم ارزش داشته. چون میدونید هرچه ما به تفاوت و قبلی که اتفاق افتاده بیشتر باشه، عوضی رو که آدم در قبالش میگیره چیه؟ بیشتر. یه وقت من معامله 2 درهمی با شما کردم، 1 درهم سرم کلا رفته، خب بخوام عوض بگیرم برای اسقاط خیار چقدر شما میتونم بگیرم؟ فوقش 1 درهم میتونم بگیرم، یکی بالای بالاشه. اما اگر من یه معامله کرده باشم با شما یه خونه 50,000 درهم، بعد 2,000 درهم سرم کلا رفته باشه، 5,000 درهم سرم کلا، اونجا دیگه با 1 درهم و 2 درهم من اسقاط خیارم. هر چی سطح اون قبل محتمل بالا میره، عوضش هم بالا میره. بر این اساس وقتی اومدی شما قبل محتمل 4-5 درهم بود و 1 درهم قبول کردی، طبیعتا اگر از روز اول میدونستی 18 درهم سرت کلا رفته، هیچ وقت 1 درهم قبول نمی کردی. پس شما مقبول شدی این وسط، تو این مصالحه ها، جدای از اینکه تو بی مقبول شدی، تو این مصالحه مقبول شدی. وقتی مقبول شدی خیار داری. حالا دیگه این رو هی پروبالش داده و اصل این مطلب رو توضیحش داده. نگاه کنید آروم آروم بریم جلو. بعضی از عبارت هایشون رو براتون توضیح ندادم ها، لب به کلام همینیه که عرض کردم، حالا عبارت رو براتون تمامش میکنم انشاءالله. او صحته متزلزلن. چرا؟ لأن الخيار الذي صالح عنه، اون خیاری که مصالحه کرد از اون خیار. اما به چه اعتقاد این مصالحه را انجام داد؟ به اعتقاد ان عوضه المتعارف درهمون. این خیال کرد عوض اون قبل متعارف یه درهمه، یعنی در حد عوض عرض کنم اون قبل متعارف 4-5 درهمی به یک درهم چیکارش کرد؟ قبول کرد و مصالحش کرد. خب تبین کونه مما یبذل فی مقابله اذیت من الدرهم، بعد معلوم شد که این خیار از اون خیارهایی است که ببینید خیاری که برای قبل 4-5 درهمی برای من ثابت میشه با اون خیاری که برای قبل 18 درهمی برای من ثابت میشه تفاوت داره. این آقا خیار رو فکر میکرد از اون خیاراییه که قبلش 4-5 درهمه. بعد تبین کون این خیار مما یبذل فی مقابله اذیت من الدرهم، معلوم شد این قبلش 18 درهمه که بگید در مقابلش بیش از یک درهم باید میگرفت. ضرورت انه کلما کانت تفاوت المحتمل اذیت، به ضرورت این که هر وقت تفاوت محتمل اذیت باشه، یعنی اون تفاوت بین قیمت بازار و قیمتی که این آقا خریده هر چی بیشتر باشه، خب یبذل فی مقابله اذیت مما یبذل فی مقابله لوکان اقل، طبیعتا در مقابلش یه عوضی میدن بیش از اون مقداری که بذل میشود در مقابلش اگر اقل باشه. فی مقابله لوکانه، این دوتا ضمیر رو، یکی مقابله یکی لوکانه، ضمیرها رو برگردونید به تفاوت. اذیت حد از اون چه که بذل میشود در مقابل این تفاوت اگر این تفاوت اقل باشه. فیحصل الغبن فی المصالحه، تو خود این مصالحه ای که بین این دو نفر واقع شده قبل اتفاق افتاده. خب این ولا فرقه چی میخواد بگه؟ ببینید ما فکر میکنیم این ولا فرقه یه جورایی جواب سوال مقدره. دقت کنید یه لحظه من بحث رو تمامش کنم. ببینید دوستان، در قبل معمولاً متاعمون معلومه اما قیمت مجهوله. ببینید من این کتاب رو به شما میفروشم 20 درهم، بعد معلوم میشه مثلا قیمتش چقدر بوده؟ 10 درهم بوده. خب کتاب مشکلی نداره، کتاب معلومه همه چیش، قیمتش که مجهوله. اما تو این مصالحه‌ای که اتفاق افتاده به عکسه. چجوری به عکسه؟ تو مصالحه، مصالحه شما به من بگو عوضه اینش چیه؟ خیار و یک درهم، درسته؟ خب یک درهم اینجا مشخصه، اونی که نامشخصه چیه؟ این خیاره است، که خیاره به خاطر قبل 4-5 درهمیه یا خیاره به خاطر قبل 18 درهمیه. آیا با توجه به این که خیار قبل معمولا مال جایی است که قیمت معلوم نیست، کالا معلومه چیه، آیا در ما نهنفی تو این مصالحه که خود خیار معلوم نیست چیه، اینجا هم شما میگی خیار قبل میاد؟ ایشون تو این لافرقه میگه فرقی نمیکنه. چه فرقی میکنه؟ قیمت رو شما ندانی یا کالا برات مجهول باشه. اینجا اون خیاره حکم کالا رو داره. ولا فرق فی القبن بین کونه، کون این قبن للجهل به مقدار مالیته مع العلم بعینه. یه وقت شما به عینه کمکم کنید مال مورد قبن علم داری، به عینه مال مورد قبن علم داری، اما مالیتش معلوم نیست. این معمول قبلا اینجوریه، خیار قبن معمولا اینجاها میاد. اما بین این و بین کونه لعجل الجهل به عینه فرقی نیست. ببینید آقا، من این کتاب رو به شما میدم 20 درهم، بعد معلوم میشه وسط این کتاب 50 صفحه سفیده. این برای شما مجبور بوده، ایشون مصاحبت هیچ فرق نمیکنه، بازم قبله. قبل که فرق نمیکنه، شما جهلت به قیمت باشد با علم به عین، یا نه نسبت به خود این جهل داشته باشی که سرت کلا رفته باشه، بازم قبله، فرق نمیکنه، خیار میاره. ولا فرق فی القبل بین کونه للجهل بالمقدار مالیتی مال علم بعینه، یا نه بین کون اون قبل لعجل الجهل بعینه. چرا این لا فرق رو گفت؟ به خاطر اینکه در مصالحه‌ای که ما الان میخوایم بگیم قبل درش اتفاق افتاده، چی مجهوله؟ عین اون خیاره مجهوله. یعنی اصل اون خیار معجونه که این خیار به خاطر قبل 4-5 درهمیه یا خیاره به خاطر قبل 18 درهمیه. ایشون میگه خب اونجا هم خیار قبل میاد. آقای شیخ انصاری شما نظرتون چیه؟ میگه در این یا این یا این وجوهن و هازا هو الاقوا. هازا هو الاقوا یعنی همین وجه آخری. هازا اشاره به نزدیک دیگه. وجه آخری اقواست. فتعمل فتعمل رو دوستان بعضیا اشاره به اشکالاتی گرفتن، اما با توجه به اینکه قبلش خودش صراحتا میگه هازا هو الاقوا، به نظر میرسه فتعمل اشاره به دقت داره. مامقانی در غایة الامال هم میگه این فتعمل اشاره به دقت داره. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.